أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا به واسطه و به شفاعت این بانوی مکرمه حضرت معصومه سلام الله علیها دلهای همه ما رو به نور محبت خودش و به نور محبت دوستانش و به نور بغض نسبت به دشمنانش نورانی کند. آنچه در این ایام و لیالی نورانی به بندگان شایسته و آبرومندش عنایت کرده است و می کند تصدقاً و صدقه سر امام زمان و به واسطه این بانوی مکرمه به همه ما و به همه حقداران ما نیز کرامت بفرماید. نثار همه حقدارانمون، همه رفتگانمون، همه کسانی که در چنین توفیقاتی که ما داریم سهم و نقشی دارن زنده و مرد، نثار همشون، به ویژه نثار ارواح مطهر شهدا، در رأسشون شهدای کربلا، شهدای زمان خودمون، شهدایی که عزیزان و خانواده ها و همرزمانشون احیانا تو این جمع هستن، شهدایی که در جوار حضرت معصوم مدفون هستن، به ویژه نثار شهدای مدافع سلامت، مدافع امنیت، خاصه آرمان علی وردی عزیز، شهدای گمنام و شهدای مدافع حرم، به ویژه حاج قاسم عزیز و ابو مهدی مهندس نازنین، و به طور خاص نثار روح ملکوتی امام عظیم و شأنمون، یک صلوات با محبت و البته قرا بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی مهمه که آیون و خانوم ها، برادران و خواهران نورانی، در آستانه عید قدیر به این سوال مهم با خودمون و در درون خودمون و در خلوت وجود خودمون پاسخ بدیم، و اون این که چرا بعضی ها نتونستن، امکان براشون فراهم نبود و نشد که در خط و مسیر قدیر حرکت کنند. چرا بعضی ها نپذیرفتن؟ چه اتفاقی در وجودشون بود؟ چون اونا آدم های متفاوتی نبودن در مقایسه با ما. اونا هم مثل ما قضا میخوردن، راه میرفتن، خوشحال میشدن، ازدواج میکردن، میخوابیدن، نمیدونم رفاقت داشتن، حرف میزدن، شبیه ما بودن. آدمایی با دو تا کله و مثلا 7-8 تا چشم و اینا که نبودن، عین ما بودن، عین ما، عین خود ما در ظاهر. اما چی شد و چه نکته ای سبب شد که نتوانستند، با اینکه پیغمبر رو دیدند، با اینکه از حج برمیگشتند، با اینکه تازه پاک شده بودند، رفته بودند دور خدا گشته بودند، اونایی که در حجت الوداع بودن، در اون برکه خلاصه خاطر انگیز قدیر حضور داشتن، چرا بعدش امیرالمؤمنین رو تنها گذاشتن؟ چرا نپذیرفتن؟ چرا زیر بار امیرالمؤمنین نرفتن؟ چه مسئله‌ای وجود داشت؟ نکنه دور از جون شما، بلا نسبت شما، روم به دیوار، من و امثال بنده و خدای نکرده شما هم چون این مشکل و اشکالی داشته باشیم؟ نکنه ما ظرف زمان باعث شده که یک خیال و یک توهمی ورمون داره که گمان کنیم ما هم اگر در اون معرکه ها و در اون فرصت ها قرار می گرفتیم درست عمل می کردیم. اینو دارم میگم، اینم تو حرم از معصومه، تو جمع شما زائرین این حرف یه ذره نگاهش تلخه، ولی لازمه که ما بررسی کنیم. من خلاصه بگم، 100 کلمه به 1 کلمه، تازگی از ولادت امام هادی ارواح و نافدا گذشتیم. امام هادی یک منظومه و یک دائره المعارف امام شناسی دارن به نام زیارت جامعه کبیره، یک فراز مشعشعی در اون زیارت جامعه کبیره پاسخ این پرسش بزرگه که چه شد بعضی ها نپذیرفتن، چه شد بعضی ها امیرالمؤمنین رو، علی رغم اینکه او رو شاید آدم خوبی هم میدونستن، آدم شجاعی هم میدانستن، راجبش احساس ظاهری منفی نداشتن. به قول خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرمایند شما مردم منو برای خودتون میخواستید، یعنی علی خیلی اونها رو، امیرالمؤمنین ارواح و نافدا، اونها رو خیلی به مقاصدشون میرسوند، براشون چاه حفر میکرد، نخلستان آباد میکرد، قنات درست میکرد، به یتیمانشون میرسید، در برابر دشمنان وقتی زهره همشون میترکید اون میرفت وای میستاد شجاعانه در میدان، با اینکه امیرالمؤمنین برای دنیای بعضی از اینها هم مفید بود، از او خاطرات خوبی داشتن خیلی هاشون، اگرچه بعضی ها کینه ها از او به دل داشتن، اما من راجع به اونهایی که نگاه مثبتی داشتن ولی زیر بار امیرالمؤمنین نرفتن، یه فرازی در زیارت جامعه کبیره خیلی مشعشعه، خیلی درخشانه، خیلی راهگشاست، خیلی مسئله رو امروزی میکنه و تکلیف من و شما رو هم با ماجراهای نظیر قدیر و عاشورا روشن میکنه. اونجا امام هادی در یک فراز مشعشعی از اون زیارت جامعه کبیره عرض میکنن اینجوری که من وحدهو قبل انکم، اینجوری ترسیم میکنن، میفرماین، من تعبیرم غلط بود گفتم عرض میکنن، میفرماین، فکر کردم خطاب به خدای متعال، امام هادی میفرماین کسانی میتونن زیر بار امیرالمؤمنین و اولاد علی بروند که به حقیقت توحید، به خدا خواهی واقعی، نه به این که خدا در ظواهر زندگیشون باشه، نه از جنس و طایفه عبادت کنندگانی که به تعبیر قرآن و من الناس من یعبد الله علی حرف، ظاهری خدا رو بپرستن، نه اصلا کسانی که ظاهری خدا رو میپرستن اینا همون آدمایی هستن که به حقیقت توحید نرسیدن. به همین خاطر در بزنگاه‌هایی که تعارض منافع مطرح میشه، منافعشون در خطر قرار میگیره، از علی صرف نظر میکنن، برابر حسین شمشیر میکشن. تمام قصه در اینجاست، انسانهایی که تونستن از غیر خدا خودشون رو پاک کنن، من وحدهو قبل انکم، کسانی که توانستن در رابطه با خدای متعال حتی از خودشون هم صرف نظر کنن، خیلی مقام بلندی، خیلی جایگاه و رتبه ویژه‌ای میخواد. بسیاری از حتی کسانی که در مدار عبادت هستن اینا نتونستن از خودشون بگذرن، نتونستن. حتی کسانی که ظواهر اخلاقی رو رعایت میکنن هنوز در دام و کمند خودشونن، مثلا یه جوری آروم حرف میزنه، یه جوری سبک رام که بقیه بگن عجب آدم خوبیه. یعنی بعضیا ظاهر تواضع دارن برای باطن عجب خودشون. خدا رحمت کنه آیت الله العظما بهاءالدینی که قبر مطهرشون و قبر مبارکشون مسجد بالاسر حضرت معصومه است. خدا رو شکر اون وقتی که ما بچه‌تر از حالا بودیم، طلبه بودیم در قم می‌رفتیم، مکرر توفیق داشتیم خدمت این مرد نورانی و موحد می‌رسیدم. من یه باری یه تعبیر عجیبی داشتن، فرمودن بعضی‌ها، حالا تعبیر ایشون بود، فرمودن مثل پشکل نقلی هن. بعد خودشون توضیح دادن پشکل نقلی یعنی چی. فرمودن سابق یه سری جوانها بودن در جوانی ایشون، خیلی اینا شلوغ بودن، شیطون بودن، سری پشکل بر میداشتن میبردن میدادن به این قنادی که رفیقشون بود، این یه روکش نقل مثلا روی پشکله کشیده میشد، باطنش پشکل بود، متعفن بود، اما ظاهرش نقل بود، پشکل نقلی ایشون. فرمودن بعضی ظاهرشون اینجوری سفید شیرینه، ولی بهشون نزدیک که میشی پر از خودشونن، پر از تعفن خودخواهی خودشونن. اینا به تعبیر قرآن مجید افرعیت من اتخذ الههو هوا، نفس خودشونو دارن میپرستن، حتی وقتی که مد وللظالم میکشن، حتی وقتی که نماز میخونن. اینقدر خطر بیخ گوش همه ما هست. من شرمنده ام، حضرت معصومه میدونن، دارن میبینن، شهادت میدم که حضرت معصومه شاهدن، و لذا ما تو زیارت نامه میگیم السلام علیکه یا بنت رسول الله. من خجالت زدم این حرف رو میخوام بزنم، کسانی ممکن است مثل این بیچاره روسیا منبر برن از امام حسین حرف بزنن، از خدا حرف بزنن، اما ته منبرشون این باشه که ببینید من خوب دارم منبر میرم. یعنی منبر رفتنشون برشون میچربد تا اینکه حقایق و معارف رو بخوان بگن. میشه انسان یه موجود فوق‌العاده عجیبه، از دو طرف خوبی و بدی بی‌نهایت میتونه حرکت کنه، میتواند به تعبیر قرآن مجید نماز رو با ریا بخونه. به همین خاطر خیلی ها روح نمازشون خودشونن، سبحان ربی العظیم و به منده، اصلا دنبال و به همده نیست، اصلا او رو نمیخواد. حالا ایام شادی هم هست، یه مزایی عرض کنم، الان اینجا دیدید سقف محکم و بلند و قوی داره، یه آقایی داشت خلاصه زیر یه سقف ضعیف و شلی داشت دعا میکرد، گفت بکیا الله بکیا الله، سقف تکون خورد یه خورده خاک ریخت، این فکر کرد داره میریزه سقف، گفت نه نکیا الله نکیا الله. برای چی میخوای بریزی؟ بسیاری از ما دور جون تک تک شما اگر به مرز منافعمون مخاطره ایجاد بشه و فکر کنیم تقصیر خدا بوده، اون وقت است که علمی بر دوشمون میگیریم بر علیه خدا، به نام غر زدن، به نام کفر نعمت، که چرا خدا هوای منو نداره، چرا دعای منو مستجاب نمیکنه، این چه خداییه؟ تمام قصه و قصه از این نقطه آغاز شد، کسانی زیر بار امیرالمؤمنین نرفتن که تا مرز منفعتهای خودشون بیشتر رشد نکرده بودن. شما ببینید قرآن راجع به این آدمها چی میگه؟ میگه پیغمبر تو وایسادی، تو پیامبر که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو حرف میزنی کلام ما رو داری میگی، تو حرف میزنی آدمها رو میتونی زنده کنی، که استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اون میخواد شما رو زنده کنه. قرآن میگه این پیغمبر وایساده حرف میزنه، اما بازیچه ها و سرگرمی ها و جنس ارزون که مطرح بشه، اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، پیغمبر تو رو ولت میکنن وسط بازیچه ها. تمام داستان امیرالمؤمنین این بوده، تمام داستان قربت امیرالمؤمنین دنیا خواهی آدم ها بوده، دنیایی که گاهی گاه در یک ظاهر به حسب ظاهر دینی هم پیچیده شده. یکی از بزرگترین مخالفان امیرالمؤمنین خوارج بودن، خوارجی که ظاهر دینیشون چند برابر شاید خود امیرالمؤمنین بود. خدا رحمت کنه امام عظیم و شأن ما رو، فرمود خون دلی که پدر پیرتان از مقدس نماها خورده از هیچ کس نخورده. کسانی که با ظاهر دین، با ظاهر دینداری، با کلمات جالب، با عبارتهای زیبا، با المانها و علامتهای دینی میان، اما جریانشون خدا نیست، نشون به اون نشونی که در برابر حق و در برابر سخن حق پذیرشی ندارن، گوش شنوا ندارن، یه تصمیمی گرفتن، یه دوگم بودنی رو بهش رسیدن، حالا مقابلشون دیگه مهم نیست، حتی علی هم باشه او را از صحنه برخواهند داشت، حسین ابن علی هم باشه کار اونها با حسین به کربلا بکشه زیر سم اصفا میندازنش، اونها هم نماز میخوندن، اونها هم عبادت میکردن. خلاصه حرفی که میخوام بزنم قربونت برم اینه، قدیر تاریخی، خوب دقت کنی، در جمع ما الحمدلله اهل دقت فراوانند، علما حضور دارند در محضر علمی، در قدیر تاریخی، قدیری که در اون سال حجت الوداع اتفاق افتاد، اگر کسی در قدیر اون تاریخ بخواهد باقی بماند، معلوم نیست که بتواند زیر بار امیرالمؤمنین بره. نهایتاً هم کارش چی میشه؟ کارش پرداختن به این ظواهر، که الان اینا هم مهمه ها، ولی این ظاهر برای یه باطنه، اینا سیمکشیه، الکتریسیتش، برقش مهمه، که اساساً عبادت تمرین ولایته. این نماز جماعتی که الان شما خوندید، که در روایات ما یه روایت خوندم راجع به فضیلت امیرالمؤمنین بین دو تا نماز، که تمام جن و انس نویسنده و محاسبه گر بشن، دریاها مرکب بشن، درختها قلم بشن، فضائل علی رو نمیتونن به دست بیارن. همین روایت راجع به نماز جماعت هم هست، که اگر از 10 نفر بگذره ثوابشو کسی جز خدا نمیتونه، اگر تمام جن و انس نویسنده و محاسبه گر بشن و دریاها مرکب بشن و درختها. برای چی؟ برای اینکه ما در نماز جماعت که این همه ثواب داره، یاد میگیریم عقب و جلو افتادن از امام جماعت حرام است. یه تمرین هماهنگیه، یک آماده باش، یک رزمایش پرستش واقعی خداست در همین تجربیات بشریمون. یک امام جماعتی که به عدالت او اعتماد داریم، شما اگر عمدن و سهوًا رکن نمازت کم و زیاد بشه، یعنی دوبار رکوع انجام بدی مثلا، نمازت باطله، اما همون کم و زیاد شدن رکن در نماز جماعت نه تنها باطل نیست بلکه واجبه. یعنی شما اگر زودتر از رکوع سر بلند کردی، امام جماعت تو رکوع بود، واجبه برگردی اگر میرسی به رکوعش. یعنی چی؟ یعنی یک ساختاری وجود داره
که تو اگر در این ساختار هماهنگی که اسمش ولایته، اسمش پیرویه، اگر او اصالت داشته باشه جامعه شما میشه امت اسلامی، ولی جامعه شما امت اسلامی نخواهد بود. شما امت وسط و امت میانه نخواهید بود. اون وقت است که در دست برد شبهات و شهوات قرار خواهید گرفت. اصلا ولایت، حقیقت ولایت یعنی آهنگ بندگی با محوریت ولی خدا. اصلا غیر از این ولایت، غیر از این بندگی خدا امکان نداره. کسانی که در قدیر تاریخی باقی موندن، خوب دقت کنین حرفی که میخوام بزنم، به نظر خودم حرف دقیقیه. تا امروزم، امروز که به خاطر این سخنرانی داشتم فکر میکردم به این نکته رسیدم، برای خودم خیلی جالب بود. کسی که تو قدیر تاریخی بماند و اینو صرفا یک آیین بدونه، نه یک جریان پرستش، این آدم توی قدیر تاریخی جا میمونه و از امیرالمؤمنین فاصله میگیره. مثل بعضی از مسجدی ها که هنوز خدایی نشدن، بعضی از هیئتی ها که هنوز امام حسینی نشدن، اما اونایی تونستن قدیر رو پس بزنن که اتفاقا به قدیر یک نگاه ابدی و هدایتی داشتن. میگفتن اگر امیرالمؤمنین بیاد در این نقطه قرار بگیرد، فاتحه جریان ظلمت خوندن. رضا با تمام وجود اومدن، با تمام قدرت و طراحی اومدن. اصلا ماجرا یک اتفاقی نبود تو درباسی، تو تنافس در قدرت، تو به دست آوردن صرفا حکومت، اصلا داستانی نبوده. داستان فهمیدن کسانی که در نقطه مقابل جریان نور و جریان افمن جعلنا له نورن یمشی به حیف ناس قرار گرفتن، اونا خواستن امیر المؤمنین رو پس بزنن. اتفاقا راضی به حکومت علی هم شدن، منتها میگفتن حکومتی که بر سنت پیامبر نباشه. امیرالمومنین فرمودن اصلا من حرفی جز سنت پیامبر ندارم. همون پیشنهادی که به خود پیامبر دادن، گفتن آقا تو دلت برای حکومت، ریاست، رهبری اینا تنگ شده، بیا قربونت برم، ما اصلا رهبر ما باش، ولی نگو من از طرف خدام. اصلا من حرفی جز از طرف خدا بودن ندارم. و امیرالمومنین هم همینو پیشنهاد کردن، گفتن اگر میپذیری که بر سنت پیامبر نباشی، ما قبول میکنیم. و مثلا حرفی جز این نداریم ما. تمام قصه این است که امیرالمومنین، اولاد او، پیغمبر خدا اومدن دست ما رو بذارن تو دست خدا، داعیاً الالله و سراجاً منیرا. همه قصه اینه، هیچ قصه دیگری وجود نداره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه قزوینی رو، رحمت و رضوان خدا بر این مرد نورانی. این کتاب الفاطمه من المهد الی اللحدشون رو ببینید که ایشون میدونید پیکر مبارکشون 17 سال اینجا امانت بود تا راه کربلا باز شه ببرن عتبات دفن کنن. بعد که باز کردن قبر رو ببرن، پیکر سالم بود. این کتاب الفاطمه من المهد الی اللحد هم رو سینه‌شون بود، اینو وصیت کرده بودن بذارید رو سینم. این سند ارادت من به مادرم فاطمه زهراست. یه فرازی رو داره مرحوم علامه قزوینی در اون کتاب، میگه من منهای سیادتم، منهای شیعه بودنم، منهای علاقم به این مکتب و این مسیر، بررسی کردم چرا اینجوری با یه شخصی به نام فاطمه زهرا، دختر پیغمبر، اینجوری باش مواجه شدن، این همه صدمه و این همه لطمه زدن. میگه بررسی کردم منهای تعصبم، دیدم اینها فاطمه رو سر راه خدا می دیدن فاطمه اینها جامعه رو به سمت خدا می خواد ببره. فاطمه و پدرش، فاطمه و همسرش، فاطمه و فرزندانش مقابل خدا می خواستن بیستن، فاطمه رو از میان برداشتن. ماجرا اینه، دعوا سر خدا خواهی ماست. به همین خاطر ما به قدیر نیاز داریم. کسانی که قدیر رو درست فهمیدن انکارش کردن، چون میدانن این نقطه تلاقی انسان با خداست. این جاییست که انسان از هر چه غیر خداست از جمله خودش خلاص میتونه بشه. ما لازم داریم قدیر رو تعظیم بداریم. ما محتاج قدیریم، ما نیازمندیم. ماجرا اینه، اگر جور دیگری با صرف یه مراسم نوستالژی که خاطر انگیزه، نمیدونم، اصلا این نیست داستانش. چه جریان مقابل ما میخواهد این اتفاق بیفته؟ اتفاقا حتی عاشورا رو داره میبره تو یک مراسم آیینی، حتی حسین رو داره از نگاه مبارزه با ظلم داره دورش میکنه، میگه بابا حسین یه آدم خوبی بود، هندوها هم قبولش دارن، نمیدونم داستویفسکی هم راجبش حرف زده فلان داله، بابا آدم جالبی بوده. بابا این نیست، حسین آدم جالبی بوده با تعریف شما؟ حسین منشأ حیات طیبه است. رضا شب عاشورا وقتی به اصحابشون فرمودن برید اینا با من کار دارن با شما کار ندارن، همه ی حرف اصحاب حسین این بود که حسین جان تو به ما نیاز نداری، ما به تو احتیاج داریم، ما جایی رو نداریم بریم، اصلا جایی تو این عالم جز شما نیست، خوراک گرگای بیابون بشیم اگر دست از دامن تو بکشیم. اولین کسی هم که پاشد حرف زد قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس بود. حضرت عباس همینو گفت، گفت حسین جان ما کجا بریم؟ میشه به ما بگید یه جایی تو این عالم باشه ما بریم اونجا احساس کنیم داریم زندگی میکنیم؟ بگه ما داستان ما داستان خداخواهی ماست، درست ما پامون رو زمینه ولی سرمون تو آسمانه، ما مال خداییم، امیرالمؤمنین آمده است حق ما رو از خدا به ما بده. میگه حق شما خدایی شدنه، من علی فرقم شکافته میشه، بچه هام هم همه میان وسط میدان، ولی حق شما اینه که خدایی بشید، این حق رو از خودتون نگیرید، حق شما حیات طیبه است. لا تکن عبد غیرک. ببینید امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی چی میفرماد؟ فرماد حسن جان بنده کسی دیگری نباش، لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حر را، تو رو خدا بر خودش آفریده، تو آزاده ای، تو رهای از غیر خودت و حتی خودت باید باشی، تو فقط مال خدایی. این ماجرای قدیر، این ماجرای نیاز ما به قدیر، ما احتیاج داریم به قدیر، چون انسانیم، چون در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی کوکب هدایت، از هر طرف که رستم جز حیرتم نیفزود، یا جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. بذار ما به علی احتیاج داریم، جامعه بی علی جامعه بیچاره ایست، جامعه بی مقصدی است، جامعه پر از دعوایی است. ای بنازم به اطرافیان امیرالمؤمنین، چند نفر بودن دل علی رو به جا می آوردن؟ یکیشون میثم تمار بود، امیرالمؤمنین بهش خبر داده بود، فرموده بود میثم تو برای حق گویی ما اعدام خواهی شد، تو رو میکشن، به این نخل آویزانت میکنن. میثم هر روز میومد به اون نخل آب میداد. یکیش ابوذر بود، فرستادن دنبال ابوذر، گفتن بیا از علی دست بکش این پولا رو بگیر. بیرونشون کرد، گفت توهین میکنید، شما فکر میکنید من علی میفروشم؟ من علی نمیفروشم. فرمون وقتی که اون شب اون پولا رو برای من آوردن، چند شب بود من غذا نخورده بودم، گرسنه بودم، اما پای علی ایستادن. اینا ماجرای هست. و این حکایت پایانی رو هم عرض کنم و شما رو به خدا بسپارم. مرحوم علامه جعفری، شیخ محمد تقی جعفری، مرد نورانی و زلال، مخلص امیر المؤمنین ارواح و نافدا، ایشون توی ماجرای شنیده، چون تو تلویزیون هم پخش شده، اب نداره گفتنش، توی ماجرای عکس و تصویر یه خانومی رو که زن شایسته اون موقع بوده، یه گعده ای آوردن نشون دادن که آقا این خلاصه، اگر یکی سوال جالبی هم مطرح شد، تو نجف بوده این داستان، یه کسی هم از سر شوخی گفت حالا اگر یه کسی به شما بگه با این خانوم میتونید ازدواج کنید، ولی در آن واحد زیارت امیرالمؤمنین، یا ازدواج با ایشون یا زیارت امیرالمؤمنین، کدومو انتخاب میکنید؟ گفت یکی گفت آقا باید عکسو ببینیم. خلاص عکسو یه هر کسی یه تیکه گفت، یه شوخی کرد، بقیه میخندیدن. مرحوم علامه جعفری میگم جون عکس داشت دست به دست میگشت تا برسه به من. یه وقت به خودم گفتم محمد تقی چه میکنی تو؟ نکند تو خیال و با شوخی غیر علی رو به علی ترجیح بدی؟ نکنه یه وقت این کارو بکنی محمد تقی.
به همجور که عکس رسید به دست من بدون اینکه نگاه کنم عکس دادم نفر بعدی. اون گرده و اون شوخی برپا بود، کسی هم به من نگفت آقا تو چرا نظرتو نگفتی. همجور که نشسته بودم حالم منقلب شد، خیلی حال انقلاب عجیبی، احساس کردم تب شدیدی وجود منو گرفت. رفتم توی اون حجره‌ای که خیلی از گرمای شدیدی بود و نمیتونستی در حالت عادی بری، رفتم تو اون حجره که اون جمع رو خراب نکنم. رفتم تو اون حجره دراز کشیدم و مطمئن شدم که دارم قبض روح میشم، لحظات پایان عمرمه. ولی خوشحال بودم که لحظه آخر عمرم با علی قرارمو به هم ندادم. میگه تو همون لحظات یهو در حجره باز شد، یه خنکای عجیبی فضای حجره رو گرفت، یه پیرمرد محاسن سفیدی وارد شد، به من گفت بارکلا شیخ محمد تقی، آفرین آفرین از این امتحان خوب بیرون آمدی، پاشو بایست. همون آقایی که تو در خیالت غیر او رو به او ترجیح ندادی میخواد بیاد ببینه تو رو. گفت پاشدم ایستادم، حالا بقیهش رو نگفت، برای هیچ کسم تعریف نکرد. گفتن امیرالمومنین حرفایی رو به من زدن و رفتن. حالا این تو مکاشفه بوده، تو حالت منامیه بوده، هرچه بوده. بعد مرحوم علامه جعفری میفرمودن خیلی حال خوشی بهم دست داد، یه سرخوشی عجیبی. وارد شدم دیدم اون جمع هنوز بگو به خندشون برقراره. آمدم گفتم رسیدید به وصال اون که میخواستید، دنیا فریبتون نده. همه ی حرف بنده از اول تا الان این بود، اون چه سبب شد علی و اولاد علی قربت پیدا کنن در دنیا خواهی ما بود و ما هست و همین جریان انقلاب اسلامی به عنوان یک بارقه ای از نور ولایت امیرالمؤمنین. کسانی که مقابل این انقلاب ایستادن، محضر حضرت معصومه دارم عرض میکنم، بله اشکال هست، نقد هست، گرونی هست، نمیدونم کوتاهی بعضی از مسئولین هست، اما اونا که مقابل این جریان نورانی ایستادن، من اینجوری فکر میکنم، کاری با چیز دیگرش هم ندارم، من فکر میکنم دور از جون، بله نسبتی وقت به یکیشون گفتم، گفتم تو زمان امیرالمؤمنین هم بودی با این افکار، با این نگاه، شاید نمیدونم، شاید مقابل علی هم نستجیر بالله میدونم. لذا همه یه حرف اینه که من و شما در یک آهنگ بندگی و اعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، که حبل الله ولایت امیرالمؤمنینه، در اون بیستیم، مواظب هم باشیم، تواصی به هم و تواصی به صبر، تا انشالله قدیر جلوه واقعی خودش رو پیدا کنه به توفیق الهی. خدایا به حق امیر المؤمنین مرگ و حیات ما رو مورد پسند امام زمان قرار بده. خدایا به دست ما مشکلات این جامعه علوی و جامعه محب امیر المؤمنین رو برطرف بفرما. خدایا ما رو وسیله شادی، وسیله فرح مؤمنین و مؤمنات، جامعه ایمانی قرار بده. خدایا اموات، گذشتگان، پدر مادرها، پدر مادر من عاصی، تمام علیگویان عالم رو همین الان، همین لحظه به حرمت امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنین محشورشون بفرما. در فرزندان و نسل ما احدی کم ارادت به علی و اولاد علی قرار نده. خدایا جوونامون، جوونای این جمع، جوونای این شهر، جوونای این کشور، هر کجا این کره خاکی هستن، در پناه امیرالمؤمنین محافظتشون بفرما. خدایا رهبر الهی ما، رهبر اهل مناجات ما، رهبر اهل معارف ما رو به حق جدش امیرالمؤمنین یاری بفرما. به حق محمد و آل محمد، امام و شهدا، سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بگردان. این دعا به دهن من بزرگه، ولی بزرگی کنید به نیت منم آمین بگید. خدایا به حق امیرالمؤمنین و اولاد علی، مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. اونایی که برای این کشور، برای این بیرق، برای این مردم، برای این نظام، برای این سرزمین نورانی نقشه میکشن، به حق امیرالمؤمنین نقشه هاشون به خودشون برگردان. اونایی که میخوان دل این مردم رو از این مسیر نورانی انقلاب سرد کنن، خستشون کنن، خدایا رسوا و نابودشون بگردان. به حق محمد و آل محمد، مریضای مد نظر و سفارش شده و بی کس و کار و بی پرستار، مریضای بی پول، مرضهای صعب العلاج، مخصوصا مریضای کودک و نوجوان، مریضای مد نظر این جمع نورانی و شریف، همه رو عاجلا لباس عافیت بپوشان.
اون چه دعا گفتیم نگفتیم به اون محتاجیم، تو بهتر میدانی. مخصوصا برادران و خواهرانی که حاجاتی دارن، همه رو از خزانه پرکرامت غیبت با آمین آقا جانمون امام زمانمون مستجاب بگردان. به نبی و آله صلوات.